در شما باشد، شما عزیز میشید و آبروی شما در معرض به هر حال حمله دیگران قرار نمیگیرد. خیلی روایت قشنگی است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
همچنان از بخش شبانه برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. اجازه بدیم در این هوای سرد گرما در جمع ما بمونه، نه در اتاق‌های خالی. وسایل گرمایشی در اتاق‌های خالی رو خاموش کنیم. دعوت می‌کنم شنونده ریشه‌ها و اندیشه‌ها باشید.
ریشه ها و اندیشه ها، کندوکاوی در اندیشه فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه.
فرهنگ مبدا همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است. اگر فرهنگ صحیح باشد، جوانهای ما صحیح بار میان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام شنوندگان فرهیخته و فرهنگ دوست رادیو. با برنامه ریشه ها و اندیشه ها، ویژه بررسی اندیشه فرهنگی و گفتمان فرهنگی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی خدمتون هستیم. امیدوار هستم که گفتگوی بنده رو با میهمان عزیز این قسمت از برنامه شنونده باشید. خب خدمت جناب آقای استاد ترکشدوز هستیم، محقق و استاد دانشگاه که در حوزه فرهنگ و سیاست در ایران پژوهش‌ها و تتبعات بسیار بسیار خوبی داشتند. این دور از برنامه ریشه ها و اندیشه ها رو به نظرمون رسید که اختصاص بدیم به گفتارهای ایشون و امیدوار هستم که در گفتگویی که با ایشون دارم بتونم لایه‌هایی از ژرفای اندیشه حضرت امام رو خدمتتون بازگویی و بازنمایی کنم. جلسه اولی که گفتگو می‌کنیم با ایشون رو اختصاص میدیم به موضوع کلیت و امکان فرهنگ. آیا در اندیشه مرحوم امام اساساً فرهنگ به عنوان یک عینیت مستقل و به عنوان یک امر ممکن قابل مطالعه و جستجو هست یا نه؟ آیه ترکشدوز ما در خدمت شما هستیم. خیلی هم خیر مقدم عرض میکنم حضور شما رو در برنامه ریشه ها و اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم میرسه برای این که یه بحث مشخص تری رو در مورد حضرت امام داشته باشیم و بحثمون سبقه انتزاعی پیدا نکنه، بهتره که عینک امروزینمون رو کنار بگذاریم، از مجرای تئوری‌های امروزی و بحث فرهنگ در اندیشه امام نپردازیم، بلکه سفر کنیم به همون دوره تاریخی که امام توی اون دوره اندیشه‌هاشون رو مطرح کردن و ببینیم که فرهنگ در نظر امام با توجه به چالش‌هایی که ایشون توی اون متن تاریخی داشتن چه معنایی پیدا می‌کرد. اگر ما کانتکست تاریخی رو مد نظر قرار بدیم، اون متن تاریخی رو که امام در ضمن اون متن اندیشه‌هاشون رو مطرح کردن مد نظر قرار بدیم، می‌بینیم که فرهنگ یه واژه متعونی بود، مورد طعن بود. کسانی معتقد بودند که می‌باید از فرهنگ اسلامی عبور کرد. دایه این رو داشتن که اسلام فردا اسلام فرهنگ نخواهد بود، اسلام فردا اسلام ایدئولوژی است. البته قصد من این نیست که بگم بحثی که در زمان مرحوم امام با عنوان تقابل اسلام فرهنگ و اسلام ایدئولوژی مطرح می شد به تمامی دلالت‌های منفی داشته. من کماکان معتقد هستم که اون بحث آثار سودمندی هم برای جامعه ما میتونه داشته باشه،
روح مبارزه رو وارد
به نظر میرسه بزرگانی که تقابل اسلام فرهنگ با اسلام ایدئولوژی رو مطرح میکردن میخواستن بگن که اسلام بدون خودآگاهی اون آثار متعالی رو که میباید توی جامعه مشری از خودش به جای بگذاره به جای نخواهد گذاشت. خب نیا کنین، طرح اسلام آگاهانه یه طرح کاملا سودمند و به جاییه. ما با این عنصر در این تمایز مخالف نیستیم، بلکه معتقد هستیم که این تمایز واجد مدلول‌های منفی هم هست که این مدلول‌های منفی رو میبینیم توی گفتار امام به حاشیه رونده میشه. میبینیم که امام در دام این تقابل اساساً نمیفته، علاوه بر این که آثار مثبت اون تقابل رو توی گفتار خودش جای میده، یعنی بر ضرورت عنصر شعور و آگاهی در دینداری تأکید میکنه، علاوه بر اون شما میبینید که امام در دام این تله مفهومی قرار نمیگیره. اگر ملاحظات همون بزرگان شما مد نظر قرار بدیم، میبینید وقتی اونها از تقابل اسلام فرهنگ با اسلام ایدئولوژی سخن میگفتن، صرفا مقصودشون تقابل اسلام آگاهانه با اسلام بدون خودآگاهی یا بدون آگاهی نبوده، صرفا مقصودشون تقابل سنت با یک سخت دینداری آگاهانه و خردمندانه نبوده، بلکه احساس میشه که یک جاهایی مطلق علم و آگاهی رو مورد خدشه قرار میدن. مثلا شما میبینید همون بزرگان که از تقابل اسلام فرهنگ و اسلام ایدئولوژی سخن گفتن، از تقابل مدرسه علما و ربزه ابوذر هم حرف میزنن. خب نیا کنین، مدرسه علما به تمامی نمیتونه در تقابل ربزه ابوذر قرار بگیره. مجاهده ابوذری هم اگر بخواد یه مجاهده پایداری تو طول تاریخ باشه، میباید بهره‌مند از تأملات خردمندانه علما باشه، اونم علمای آگاه و بصیر. ما نمیتونیم از نقش علم، از نقش دانش مفهومی، چون به نظر میرسه که اونها مطلق دانش رو هم مورد نقد قرار نمیدن، یه نحو دانش غریزی رو میپذیرن. مثلا شما میبینید که یه جاهایی اونها ذکر میکنن که مثلا اون نوع رهیابی یا رهنمایی که زنبور عسل تو کار خودش داره، اون هم اصلا خیلی ایدئولوژیه. خب نگاه کنیم، من قبول دارم یه مناسبتی بالاخره اون رهیابی زنبور عسل با نقش و کار کردی که ایدئولوژی تو جامعه بشری داره یه مناسبتی داره، یه مناسبت اجمالیش رو میپذیریم، منتهای مراتب ما نمیتونیم نقش دانش مفهومی و نقش هدایتی که این دانش میتونه تو جامعه بشری ایفا بکنه رو تا این حد تقلیل بدیم. ایدئولوژی یک دانش غریزی نیست. شما میدونید خود آقای مطهری تمایزی قائل هست بین طبیعت و غریزه و فطرت. تو مرحله طبیعت خصوصیاتی که موجود داره خصوصیات آگاهانه نیست. تو مرتبه غریزه شما میبینید که موجود یک سلسله خصوصیاتی از خودش بروز میده و آگاهی هم داره به این خصوصیات. منتها از سر نهفته شدن این خصوصیات در متن خلقتش آگاه نیست. یعنی یه دانش مرتبه دوم
اجمال به
یه دانش مرتبه دوم نسبت به دانشش نداره. به سر آگاهی خودش متفتن نیست، متوجه نیست. دانش غریزی یه مرتبه پایین‌تر از دانش فطری. خب شما می‌بینید که دانش مکتبی که امام ازش سخن میگه یا به تعبیر همین آقایون دانش ایدئولوژیک یک سنخ دانشی است در تراز فطرت انسانی، اونم فطرت شکوفا شده. چون می‌دونید دانش فطری هم یه دانش بالقوه است، صرف استعداده. ما نیازمند یه محرکی هستیم که این دانش فطری رو به محله شکوفایی برسونه. پس می‌بینید که اگرم اونا به عنصر آگاهی توجه کردن، آگاهیشون در سطح غریزه به نظر میرسه که محدود میمونه. خب واقعا ظلمه به ایدئولوژی هست که ما عنصر آگاهی رو انقدر توش کمرنگ ببینیم. و به نظر میرسه اونها در مقابل ایدئولوژی وقتی فرهنگ مورد نقد قرار میدن، تنها سنت ناآگاهان مورد نقدشون نیست، کل ذخایر انباشته شده علمی توی جامعه هم مورد انتقاد اونها قرار میگیره. من نمیخوام بگم به طور کلی هم بعد میپذیرفتن. هیچ آدم عاقلی نمیگه که کل ذخایر انباشته شده علمی توی جامعه رو به تمامی ما باید بپذیریم.
برخیش انحرافات، بله، تحریفات، بله، مسخ‌هاست.
بله، بعد در یک موقف منتقدانه قرار ما داشته باشیم. کاملا یه موقف نقادانه رو ما میپذیریم.
خب آیا جریان دیگه ای هم بود معاصره؟
من احساس میکنم
که فرهنگ رو طعنه آمیز با فرهنگ مواجه بشه، که حالا شما میخواین بگین امام نگاه.
بله همین، فرهنگ طعنه آمیز میکنم. این جریانی که به این تمایز متمسک میشد برای ابراز هویت خودش، برای اثبات هویت خودش، خواسته یا ناخواسته، به تلویح یا به تصریح، من به نظرم میرسه که این دانش انباشته شده توی جامعه اسلامی رو که اونها ازش با عنوان یکی از جلوه‌های فرهنگی یاد میکردن به تمامی مورد انکار قرار میداد.
وجود جریان اما... سنتگرا هم باعث میشد اینا تشدید بشن. در وقتی میدن جریان سنتگرا با ناسیونالیزم غرب زده یک دین ستیز پهلوی هم کنار هم مینشینه، میگفتن خب آره دیگه، مدلول حرفشون رو پیدا میکردن. میگفتن خب ببین این فرهنگ اسلامی یا اون چی که بهش میشه گفت فرهنگ ایرانی، ببین چقدر راحت مماشات میکنه با ظلم یا با استبداد.
شاید بتونیم از این حس کار اونها رو توجیه بکنیم، ولی نیا کنین اونها تنها راهی که پیش روشون بود این راه نبود. خب نیا کنین امام و شاگردان امام هم با جریان هایی که به سنت های متسلب و غیر اصیل اتکا میکردن با اونها هم اهل ستیز بودن. مثلا نیا کنین مرحوم علامه طباطبایی هم اهل نقد کردن ذخایر به انباشته شده علمی تو جامعه ماست. خود مرحوم آقای مطهری یا شخص امام، اینقدر شما تعریض های مختلفی که امام به اصحاب سنت دارد، توجه بفرمایید، سنت به معنای جامعه شناسانش، پاسداران فرهنگ گذشته یا اهل جمود بر فرهنگ گذشته دارد، شما توجه بفرمایید. امام هم کسی نیست که در موضع نقادی قرار نگیره، ایشون هم منتقده. بحث من بیشتر ناظر به نسل جدیده، که نسل جدید اگه بخواد تو تاریخ معاصر خودش یه رگه مثبتی رو انتخاب بکنه و اون رگه تمدنی رو راهنمای عمل خودش قرار بده، الگوی کار خودش قرار بده، کدوم رگه تمدنی میتونه الگوی کارش باشه؟ آیا اون الگویی که اسلام ناآگاهانه رو رد میکنه و در این حال کل ذخایر علمی ما رو هم به یک نحوی خواسته یا ناخواسته کنار میزنه از حوزه دید، یا اون روی کرده که نه، یه نحوه مواجهه فعالانه و منتقدانه رو با ذخایر علمی گذشته اختیار میکنه و از سطحی اندیشی نسبت به فرهنگ گذشتم اجتناب میکنه. امام شخصیت خاص خودشه، ویژگی های خاص خودش رو داره. ولی ببینیم با این نمود فرهنگی بعضی از بزرگان ما تو دهه 50 چی جوری برخورد میکنن، امام چی جوری برخورد کرده.
فکر کنم مخاطبمون بفهمه منظورمون.
بله بله،
لازم نیست توضیح بدیم.
بله، چون اصلا من نمیخوام تقابل های شخصیتی رو به اصطلاح شایع بکنم تو جامعه. اصولا من فکر میکنم سطح ما باید بالاتر از این اومده باشه امروز که بخوایم درگیر دعوای بین اشخاص بشیم. اصلا بحث اون بحث شخصی نیست، بیشتر یه جریان فکری، یه نحوه مواجهه رو داریم مورد نقد قرار میدیم. حالا هر کسی حامل این نحوه مواجهه شده باشه طبعا مشمول نقد ما قرار میگیره. نکنه این نحوه مواجهه، عرض کردم، اولا خیلی یک سویه بود، به شکل تمام عیار نفی میکرد عملا. این نمود فرهنگی قابل نقد بوده، ولی ما نباید در نقد این نمود فرهنگی سطحی برخورد میکردیم. ولی اون روشنفکران، شما میبینید که اون روشنفکران محترم تو نحوه برخوردشون سطحی اندیشی رو تو جامعه رواج میدادن. همین سطحی اندیشی رو بعضیا نسبت به همین روشنفکران به خرج دادن. دستاتی شما میبینید امام رئیس کل مبارزینه. از حیث ستیزندگی و مبارزه جویی شاید شما کمتر کسی رو مثل امام و شجاعت او تو تاریخ معاصر پیدا بکنید. همین آدم شما میبینید که این قشری نگری رو تو برخوردهاش بروز نمیده. گاهی وقتا شما باید علی ابن یختین معصوم وقت باشه.
علی ابن یختین
اونم داره مبارزه میکنه.
گاهی هم ابوذر.
بله. برای این حال من اینم عرض بکنم، حالا در بحث‌های بعدیمون ان شاءالله مفصل تر توضیح میدم. تو همون سخنرانی که امام تو نجف کرده شما میبینید بعضی از روحانیون هم امام مورد نقد قرار میده. امام اونجا میفرمایند از من از علمای اعلام هم گله دارم. اینها به منباب اینکه اذهان صافیه‌ای دارن بعضی وقت تحت تاثیر قرار میگیرن. و زید و عمرو و بکر و رمی به وهابی بودن و التقاطی بودن و کمونیست بودن میکنن. بعد امام اونجا میفرمایند که شما هم نصیحت بکنید، فحش ندید. فحش هم چیز شد در عالم، این تعبیر حضرت امامه. خب نگاه کن امام میبینید در اینجا هم یه نقد دو سویه ای داره. به اون طرف میگه که آقا شما توجه بکنید که این علما، این ذخایر فرهنگی ما گذشت کردن یک سلسله مقاماتی. در نقدتون از این نمود فرهنگی یک سویه نگر نباشین، سطحی نگر نباشین. به اون طرف مقابلم میگه که با این ناهنجاری فرهنگی باید شیوه برخورد مناسبی رو اتخاذ کرد.
از اول مشروطه تا حالا ما یه فرهنگی که فرهنگ صحیح باشه داشتیم یا یه فرهنگ وابسته بوده؟ یعنی یه فرهنگی بوده است که دیگران برای ما درست کردن.
امام در میانه این دو موقف، یعنی یکی قول به انحطاط و نفی فرهنگ و هدم فرهنگ، یکی هم قول به وادادگی و قشریت و عرشت خدمتون، اون فرهنگی که در واقع مدرنیت هم میاد میگه خب مدرنیت هم فرهنگ، ناسیونالیزم هم میاد، شاهگرایی هم میاد، اونا قبول میکنه، در میانه این دو موقف قرار داره. خود این موقف رو این مقدار برای ما باز میکنین آید
بکنین. امام در مقابل اون ایدئولوژی گرایی یا ایدئولوژی اندیشی که عملا منجر به این میشد که فرهنگ ناممکن باشه، فرهنگ تحقق پیدا نکنه، به تکثر نمودهای فرهنگی راه نمیداد. گرچه کسانی که این تمایز رو مطرح میکردن شخصیت غنی فرهنگی داشتن، من اینو تصریح بهش میکنم، خودشون شخصیت غنی فرهنگی داشتن و اصلا خود این شخصیت هایی که اینجور ایدئولوژی اندیش بودن، صرف نظر از طرح این تمایز وقتی به شخصیتشون متوجه میکنیم میبینیم خیلی زوابعاد شخصیتشون، این به جای خودش محفوظ. منتها عملا وقتی این تمایز رو مطرح کردن شرایطی پدید اومد ولو ناخواسته که توش فرهنگ و به خصوص تکثر نمودهای فرهنگی ناممکن بود، تحقق پیدا کردن فرهنگ یا تکثر نمودهای فرهنگی ناممکن بود. خب امام میبینیم که یه مبارزه جویی است که به تکثر نمودهای فرهنگی راه میده. تکثر نمودهای فرهنگی حتی در چارچوب فرهنگ اسلامی، خود فرهنگ اساساً راه میده. میگه فرهنگ تجلی فطرت دیگه. تجلی فطرت هم ممکنه تجلی اصیل فطرت باشه، ممکنه تجلی غیر اصیل فطرت باشه. منتها ما پذیرفتیم که میتونه این ظرفیتی که خداوند در وجود انسان قرار داده و بهش میگیم فطرت، تجلیات متنوع و متکثر داشته باشه. که اسم این تجلیات متکثر و متنوع رو میذاریم فرهنگ. خب امام هم به نظرم میرسه که این نحو تکثر تجلیات فطرت رو بهش راه میده. و در مقابل اونهایی که جناب عالی فرمودین، حالا اونجا که من برداشتم شاید برداشتم نادرست باشه، در نقطه مقابل به این تجلیات متکثر و متنوع نظر میکنن، اما اولا خاصگاه این تجلیات رو نادیده میگیرن، یعنی خصوصیاتی که سرشت بشر داره که ما بهش میگیم فطرت، و دوم اون موضع نقادانه و مصلحانه که انسان میباید نسبت به این تجلیات متکثر داشته باشه. ما تجلیات متکثر به عنوان امر واقع میپذیریم، اما معتقدیم که آدمی میباید تو بین این تجلیات متکثر اون تجلی اصیل رو انتخاب بکنه. یعنی ما میپذیریم که ما یه فرهنگ اصیل و غیر اصیل میتونیم داشته باشیم. آه. فرهنگ انسانی و غیر انسانی میتونیم داشته باشیم. به تعبیر مرحوم استاد جعفری جزو اولین کسانیه که تو بین علمای اسلامی در مورد فرهنگشون اندیشه کرده. با اون کتاب بله. فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو.
بله بله.
ما میتونیم فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو داشته باشیم. فرهنگ تکاملی، فرهنگ ضد تکاملی داشته باشیم. و اینجا شما می‌بینید امام در مقابل اونها قرار میگیره که خیلی موضع منفعلانه نسبت به فرهنگ انسانی اتخاذ میکنه. امام فی الواقع سه تا عنصر توی اندیشش قابلیت طرح داره: فطرت، فرهنگ، مکتب. که این رو حالا انشالله بعد توی جلسه آینده بهش پرداخت.
یک سوال، یک جمله، به نظر شما فرهنگ در نگاه امام در فضای تاریخی اجتماعی ایران و جهان اسلام یک امر ممکنی است که میشه با موضع فعالانه و منتقدانه اون رو پالایش کرد و در خدمت تکامل انسانی قرار داد؟
بله.
بسیار بسیار تشکر میکنم آقای دکتر ترکش دوز از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. شنوندگان عزیز، ما ادامه میدیم در برنامه های بعد گفتگو با آقای ترکش دوز رو در مورد بیان و بنان و گفتمان فرهنگی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
سایه
و پرتوهای بی‌شمار هم
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
استفاده از وسایل گرما تابش گازسوز در فضای باز هدر دادن منابع ملی است. پس در صرفه‌جویی انرژی همه ما کوشا خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده، عزیزان همراه، همچنان از بخش شبانه برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شماییم.
من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام. من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من میخوام یه دست گل به آب بدم، آرزوهامو به یه حباب بدم، سیبی از شاخه حسرت بچینم، بندازم تو آسمون و تاب بدم، بندازم تو آسمون و تاب بدم، گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله‌زار دل من، از اون آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام، مثل یه دست گل عقاقیا، دلم آواز میخونه بیا بیا، تو میری پشت علف ها گم میشی، من میمونم و گل عقاقیا، من میمونم و گل عقاقیا، گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله‌زار دل من، بهار دل من، یه بیابون لاله‌زار دل من.
شبکه رادیوی فرهنگ